بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساقه و فی کل الساقه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه ارضک طوقا و تمتقه فیها طویلا. به ساحت نورانی ماما صلوات الله و سلام و علیه تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. قبل از این که مباحث امسال رو شروع بکنیم، یه تذکر خیلی مهمی به نظرم میاد که اگه واقعا بخوایم استفاده ببریم لازم این تذکر رو رعایت بفرمایید. یه وقتی ما با یه حرفهای آموزشی و علمی سر و کار داریم، خب شما گوش بدی و مغزت رو به کار بگیری کافیه و بعدن مثلا نوار اون جلسه رو هم گوش بدی هم استفاده رو میکنی، شاید بیشتر هم با فراغت بیشتر گوش میدی و دقت میکنی. اما یه وقتی در حوزه ذکر و در حوزه اخلاق، تربیت، امثال اینا حرف زده میشه، اون قطعا نفس گوینده یا نفس شنونده یا فضای حاکم بر جلسه اثرگذاره. هیچ استاد مسلم اخلاق، حالا مثل ماهایی که همیجور میگیم گفتنی ها خیلی حلی بهش نیست، اونهایی که اساتید اخلاقن و آدم تربیت کردن با گفتناشون، حتما نشستن پای مجلسشون اثر گذاره. هیچ وقت سیدی آقا مجتبای تهرانی مثل مجلسش نیست، او با اون نفسه کار میکرده. ولی این کلمات رو حتی بعضی وقتا من شنیدم از بعضی دوستانم، آقا ما گوش دادیم خیلی حرفهای خاصی هم نمیزد، فقط بود آموزشی توجه میکنه. اونهایی که تربیت میکنن چون در قلوب میخوان تصرف کنن، ممکنه حرف خیلی ساده باشه، اینقدر ساده باشه که مثل منی به غرور بیفتیم که انگار منبرای ما بهتر از منبرای آیت الله فلانی، اما اون در پرتو این کلمات ساده و هزار بار شنیده اون تصرف رو میکنه. حضرت آیت الله بهجت وقتی میفرمود نماز بیاید، نماز خودش رو میفرمود بیاید، یا روزه بیاید به اون جایی که باید برسید، خودش که تو روزه سخنرانی نمیکرد. این نفس شریف وقتی نشسته بود جلب رحمتهایی رو میکرد که برای اونهایی که بودن اثر میذاشت. نماز این آدم اثری میذاشت بر اونهایی که پشت سرش بودن. اینجوری هست اثرگذاری اخلاق. خب حالا ما خود اینو نداریم، بریم از کجا بیاریم؟ تعارف هم اصلا تو مسئله نیست. خدا پناه میبرم بر خدا که راهی که بر خودم بسته است بخوام دوباره راه بندون بکنم برای کسی دیگه. هی هم بخوایم بیایم آموزش بدیم و هی اینجوری هست و معارف اونجوری هست و اینها، به نظر میاد حجاب بر حجاب افزوده میشه. اگر ما هم بخوایم مجلس اثرگذاری داشته باشیم در ماه مبارک رمضان که یک ماه ویژه است، قبلنا به عرض رسیده روزه در همه امتها نوشته شده، اما روزه ماه رمضان مال اسلامه. روایت شریفی هست که میفرماید پیغمبران گذشته فقط در رمضان روزه میگرفتن، امتهاشون نه، اما خداوند این کرامت رو داد به امت اسلام که در رمضان روزه بگیرن. یه ماجرایی است. رمضان خودش اثر خاصی داره، روزه خودش اثر خاصی داره، مسجد یه اثر خاصی داره، مؤمنین اثر خاصی دارن. امید بنده به این جلسه اینه که در بین شما انشالله همتون یا اقلا بعضیتون اهل این راهید، واقعا مطالبه این راه رو میکنید و اون اثر بکنه بر ماها، نه حتما بر گفته های من. گفته ها خیلی چیزای عجیبی نیست، بنده هم امیدم به همین کلمات امیرالمومنینه در گفتنش، اما این اثرگذاری رو خواهش میکنم راندمانشو بیاریم بالا. و فکر نمیکنم شنیدن اون وقت به اندازه بودن و درک کردن مجلس اثر داشته باشه. یکی از کارهایی که میتونید بکنید که اثر جلسه بیشتر بشه اینه که در طول گفتگویی که با هم داریم، یا لقا بنده سر شما رو درد میارم، شما مشغول به ذکر باشید که این جلب عنایات پروردگار بیشتر بشه. همه ی حرفا رو بلدیم یا میتونیم بلد بشیم، اما باز سر جامون باشیم. همون جایی باشیم که الان هستیم و ممکنه یک بار یه تحولی اتفاق بیفته، این ماه مبارک یک ماه دیگری بشه برای ما، حرکتی انجام بشه و این فقط به همون تصرف در قلبه که انسان قلبش متحول بشه به این سمت. و اون خلاصه الان که ما محرومیم از اون اساتید اهل عمل، اهل چیز که کلن تو عالم زیاد نیستن، حالا ما اقلا یا نمیشناسیم، در بینمون هم اگر باشن ما نمیشناسیم که اونجور شایستگی هایی که بتونن تصرف کنن نداریم، اقلا تمنای خودمون رو بالا ببریم و این ذکرهای به خصوص توحیدیه که استغاثه به خدای متعال باشه رو اگر بخواید وزیر لب بگید، امید است که در بنده و شما اثری داشته باشه. به ساحت نورانی امیر المؤمنین که این ما سر سفره اون بزرگوار هستیم تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. طرح بس اینه که ما هممون تقریبا باور داریم که بهشت و جهنم ما سر سفره اعمال ماست، دنیا مزرعه آخرته، ما همون جوری که کاشتیم درو میکنیم، بهشت هر کسی، جهنم هر کسی وابسته به اعمالشه، اینو همه قبول داریم. اما تو روایات به یه تعبیرهای دقیق تری میرسیم که نیاز داره بهشت درنگی بکنیم، تأمل بکنیم. اون تعابیر اینه، مثلا به خصوص در کلمات امیرالمومنین موج میزنه، یعنی خیلی زیاده نسبت به سایر ائمه، که حرف از توشه میزنن، میگن شما یه سفر درازی در پیش رو دارید که سخته و باید براش توشه بردارید. فقط اینجور نیست که الان میکاری اونجا یه مزرعه است درو میکنی، نه، نیازمند به یک توشه هستی در بین این مسیر. جملهشو بخونم بعد تأملش رو بکنیم. ان امامک طریقا ذا مسافه بعیده، جلوی روی تو یه راهی است که خیلی طولانیه، مسافتش خیلی زیاده، و مشقت شدیده، مشقتهاش هم خیلی زیاده. از این راههایی نیست که زودی آدم بتونه بگذره، کوتاه باشه یا لااقل اگه طولانیه راحت باشه، نه، سخته. بلاغ نابه که من حسن الارتیاد و قدر بلاغ که من ازاد، تو بی نیاز نیستی که حتما سریع چاره بکنی، خوب گذر کردنت از این مسافت رو، از این راه رو، و به اندازه رسوندنت به اون جا زاد برداری، توشه برداری. حالا ما الان تو عرف خودمون یه مسافتی وقتی میخوایم، اگه شما بخواید برید اهواز یه مقدار پول جیبتون میذارید، بخواید برید مشهد یه مقدار دیگه، همینطور اساسیتون. به این میگن زاد، اون چیزی که شما با خودت میبری. و هر چقدر تو را بدونی، مثلا دستاندازهای بیشتری هست، مثلا گیرهایی هست، گمرکی هست، چیزی هست، هی توشت و متناسب با اون بیشتر میکنی. فقط این نیست که تو الان عمل انجام میدی، اونجا برات یه جای خوبی درست کردن، میری توش، نه، تو این مسیری هم که میری انگار باید یه پول خرج کنی. این نکته مهمه، چون ذات توشه همین کار رو میکنه دیگه، توشه اون چیزیست که ما هی تو را مصرفش میکنیم تا به اونجا برسیم، انگار مصرفش میکنیم، حالا تا بریم جلوتر این مصرف میشه یا نه، ولی یه همچی چیزیست. وقتی میگه ذات، خب شما پول میدی، سوار میشی، پول میدی، میای پایین، که انه میخواد بره پایین تر، میخواد بگه که در تمام این سیر و سفری که میخواد تو آخرت بکنید و خیلی هم طولانی هست، یه توشه ای باید داشته باشید، که رفتن شما، چجور رفتن شما، چه مدت رفتن شما بسته به این توشه داره. اگه تشبیه عوامانهی بکنم، مثل اینکه یک کسی پولش نمیرسه با قاطر بره، یک کسی پولش میرسه به درجه مثلا 3 قطارها بره، یک کسی با قطار خلیج بره، یک کسی با هواپیما بره. خب چی موجب شد که این بشینه تو هواپیما یا قطار خیلی راحتی ازش پذیرایی بکنن، هم در یه زمان کمتری او راه رو بره، هم در یه راحتی بیشتری بره؟ زادش، مایش، چی موجب شدی بیچاره سر قاطر بشینه، هی زیر آفتاب بره و هی بیاد پایین و هی دوباره آبش بده یا اونو آب بده یا خودشو خسته بشه و چه بشه؟ زادش، پولش نرسید. آقا امیرالمومنین میگه این مسیر جوری هست، زاد شما تو رفتن شما اثر داره، نه فقط تو نتیجتون که بهشت یا جهنمه، چه جور رفتنتون، کجا رفتنتون، تو خط 1 ببرنتون یا تو خط 2 ببرنتون، تو لوژ بذارنتون یا پادو بذارنتون اون دم مجلس، اینا رو زاد اثر داره در تمام این مسیر. بعد حرفای بسیار عجیبی است که ما شاید فقط تو همین ماه رمضان مجالش هست که آدم یعنی ماها بشینیم روش فکر بکنیم، یه خورده درنگ بکنیم که فراغت بیشتری داریم برای مسائل معادمون. آقا امیرالمومنین میفرماید که و حتی میتونید بهش سبقت بگیرید. این زاده، این توشهه یه چیزیست که شما اگه کسب کردید این حد مقدار رفتنتون رو میتونه تسریع بکنه که میتونه زودتر از او اتفاق شما برید از اون منزله بگذرید، قبل از مرگ شما از منزل مرگ رد شده باشید. اعجاب داره ها این کلمات، قبل از آمدن برزخ شما از برزخ رد شدید. عجیبه، چه چیزیست و چقدر ما بی تفاوت از کنار این میگذاریم و چقدر اگر به این نپردازیم معطلی داریم. ببینید، فبادر المعاد و سابق الاجال در خطبه 183 نهج البلاغه، سبقت بگیرید در معاد. خب معاد ما این سبقت گرفتنیه، خب معاد میاد، ما که استادیم، ما که تا نمیریم معاد نمیاد، یعنی مثلا خودکشی کنیم. سابق الاجال، از عجلهاتون سبقت بگیرید. ای عجب، عجل میاد منو میگیره، من که ایستادم، من کجا برم، من چطور میتونم مثلا فردا میتونم روزهامو سریعتر بگذرونم؟ خب بعد آفتاب بشه، غروب بشه، یه روز بگذره تا من یه روز به عجلم نزدیکتر بشم. میگه نه، اینجور نیست. انسان یه موجود عجیبه تو عالم، فقط انسان اینجوره. بره و گوسفند و گاو و حیوانات دیگه ایستادن تا مرگشون برسه، این تویی که میتونی جلوتر بری مرگتو ملاقات بکنی، زودتر از آمدن مرگ از منزل مرگ بگذری، که حالا اینا رو میخوایم حرف بزنیم. و همه جیروی این توشه هست، این توشه به تو این قدرت رو میدی که به سرعت نور رد بشی، از الان بری صف محشر بیستی نوبت بگیری. الله اکبر. بعضی ها الان رفتن اونجا صف گرفتن، نفر اولن، بعضی هم تا ببرنشون و به محشر برسن و روزی 50,000 سالش و بیا جمعش کن. چه کنیم اینجوری باشیم؟ میگه اون توشه، سبقت بگیرید بر آجال. در خطبه 64، حالا من دوستان نمونه آوردم چون خسته میشدید همه نمونه ها رو بخونم، خیلی زیاده، یک کلمه دو کلمه نیست که بگیم تعبیلش ببرن یه جور دیگه بگن. فتقوا الله عباد الله و بادروا آجالکم به اعمالکم، تصریح کرد با چی سبقت بگیرید. تقوا پیشه کنید بندگان خدا، بترسید از خدا، سبقت بگیرید از اجلهاتون و اعمالتون. و تا او ما یبقالکم به ما یزول انکم، بی بکنید، معامله بکنید با او چیزی که عدس میدید نسبت به اون چیزی که میمانه. دوباره ورتحلو فقط جده بکن، رحلت کنید، راهله بردارید، تو بردن شما جدی هن، تعارف ندارن. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله بهجت رو، فرمود تو هر چی بتونیم شک کنیم تو مردن دیگه نمیتونیم شک کنیم، جلو چشم ماست، حس ماست دیگه. این یکی رو فکر نمی کنم من تا حالا پیدا نکردم، یک کسی رو که تو مردن خودش شک بکنم. من میبینم واقعا، من اینو دیگه شک نداریم، به پشت شک داشته باشیم که شب اول قبر چه خبره، چطوری هست، اما تو رفتن شک نیست، تو بردنتون جایی هیچ شکی نیست، جدی جدی هم هستن تو بردنتون، هیچ تعارفی هم ندارن، بهترین و خوبان بندگان خدا رو بردن و شما رو هم، هیچ کس قرار نیست بمانه. خب اینجاست که همین نکته مهم برداشته میشه که پس بعضی ها منزل مرگ رو زودتر از رسیدن مرگ طی میکنن. یعنی چه؟ طلبتون. بعضی برزخ رو زودتر طی میکنن. خدا رحمت کنه آمیز علی آقای قاضی همیشه میفرمو تو همین کتابایی که ازشون نقش شده آمده که من برزخم طی شده، برزخ من تو همین دنیام بود، یعنی من بمیرم صف محشرم. آقا چطوری هست؟ پو آخرش میمیره تا روز قیامت، این نه تو خودت تو موقعی ایستادی، تو ساعت ایستادی، فکر مونه همه جای عالم ساعت داره. اگه یه لنگه عالم شد مجرد از ماده، حالا تو فرض ما همه قول دادیم به خودمون که وارد اون قلمبه ها نشیم، دور میکنه، حجاب داره اصلا. یه لنگه اگر یه طرف کار شد مجرد از ماده، اگر ماده رفت مدت هم میره، ماده و مدت قرینه همه، تو فلسفه مفصل ثابت شد. هر جا ماده نیست دیگه گذرم نیست، حرکت نیست، حرکت که نبود مدت نیست، زمان نیست، دیگه تمامه. ممکنه کسی در زمان حضرت آدم از دنیا رفته، به چشم من و شمایی که تو عالم مدت ایستادیم الان هزاران ساله، به چشم خود اون یک چشم هم زدن بوده. یک کسی آخرین نفری است که میمیرد بعدش نفخ سوره، اما پیش خودش هزاران سال طول کشیده. ای برزخه، برزخ هر کسی به اندازه توشه اونه. خیلی مهمه. امیر المومنین علی علیه السلام با یه جمعی از اصحابشون آمدن قبرستان. یه حرفا وقتی هی توضیح بدی با اینه که یک صاحب نفسی مثل امیر المومنین باشه بیاد اینو نشونه بده، خیلی فرق میکنه. هی توضیح عقل خانه میشه ولی نمیابیم آخرش، دل انگار نمیابی حرف رو، که تمرکز میخواد، تلقین میخواد، ذکر میخواد، یه وقتایی هم گذری به قبرستان خلوت میخواد، یه تأملی میخواد. امیرالمومنین با اصحابشون آمدن توی قبرستان، رفتن سر یه قبری خیلی کهنه بود دیگه، ترکیده بود، معلوم بود مثلا مال خیلی وقته. گفت میخوام یه چیزی نشونتون بدم که تا حالا ندیدید. اصحاب خوب بودن. اشاره ای کرد، قم به اذن الله یا عبدالله، بنده خدا به اذن پروردگار پاشو. یه باره برای اینها خلاصه مکاشفه شد این روح با بدن برزخیش حاضر شد. یه محاسن سفیدی داشت، قیافه نورانی. گفت چند سال اینجا آرمیده ای؟ او البته سلام کرد اول، سلام علیک یا ولی الله. گفت چند سال اینجا آرمیدی؟ گفت آقا به سال نمیرسه. گفت چند ماه آرمیده ای؟ گفت آقا به ماه نمیرسه. گفت چند روزه؟ آقا به روزم نمیرسه. گفت چند ساعته؟ فکر میکنم نزدیک به یک ساعتی بشه. گفت برگرد به اون جایی که بودی. به اونها هم گفت، البته قبرم خودش ویدا بود، گفت 100 سال است از این دنیا رفت، برزخش به نظرش 1 ساعت، چون از اولیای خدا بوده، توشه باهاش بوده. تو توضیح داد، گفت به مرزی که جان منو گرفتن نکیرین آمدن از ما یه سوالی کردن، بعدش ما دیگه در یه تنعمات هستن، نمیدونم انگار یه مهمونیه، همش یه مهمونی برامون گرفتن، الان شما صدامون زدید. مشغول بودیم توی مهمونی بسیار لذیذ و خوبی، و حوریایی بودن، شیایی بودن، در بهشت برزخی بود. دستو گرفت اصحاب، گفت بیایید بریم قبر بعدی. یه قبر بعدی رو بود که هنوز به تعبیر من و شما سیمانش در بود. دوباره گفت قم به اذن الله. یه کسی پاشد آمد با یه صورت سیاه بد، خیلی انسان وحشت میکرد از دیدنش. گفت چند ساعت آرمیده ای؟ عزیبری گفت آقا ساعت خیلی به اون ساعت نیم. گفت چند روزه؟ گفت خیلی بیشتر از این حرف هاست. گفت چند ماهه؟ گفت خیلی بیشتر از این حرف هاست. چند ساله؟ نزدیک 100 سال من مردم، دارم یه حساب پس میدم. آقا امیرالمومنین براش یه دعایی کرد، گفت برگرد. بعد به دوستانش گفت نگاه کنید 1 ساعت مرده. 1 ساعت. 100 سال گذشته برش، 100 سال کمتر از 1 ساعت گذشته. اون ساعتی هم که تو روایت هست 60 دقیقه نیست دیگه، فکر کن آنی لحظه ای، یه چیزی. اینا همین قبل ما مرد و شور گذاشتدش و خمخیشاش همین الان رفتن، همین تازه خونه رسیدن. یه جوری هست واقعا عالم برزخ، یه جوری هست. مدت و چیزش به چشم شما اگر باشه حالا 1000 سال مرده، به چشم خودش اون ور که مجرد از ماده است اینجور نیست. خب چرا یه کسی قد کوتاه؟ سید علی آقای قاضی میگه من اصلا برزخ ندارم. تو بعض از روایات هست که مؤمنین خوب و به در بخور 3 روز برزخشونه، 3 روز، هر وقت مرده باش، زمان آدم یا الان یا بعدن 3 روزه، همین میره فردا چشم باز میکنه محشره. حالا بعضی ها از اونجا هم میتونن رد بشن، حالا اونا شاید بالاتر از سید علی آقای قاضی میخواد، سلمان و فارسی و امثال اینها میخواد. تو روایت هست بعضی از این خیلی گلبه‌های عالم، اینهایی که پیش امیرالمومنینن جاشون، اونجا هم دیگر میگن به خدا آرزو و جلالان حیف نیست، آخرش رمضانه، رمضان ماه سوزوندنه، چی میسوزونی تو این ماه؟ فقط کالری ها و همینایی که خوردیم اقل کم فرمود گناهانی که گوشت بر بدنت رویانده، که بدترین گناهانه، طولانی ترین گناهانه، همینا بیشتر با ما هستن. این گناه ها رو بسوزون، گناهایی که موجب گوشت به بدنت شد بسوزونش تو ما رمضان. بعد برو کدورت های قلبی تو، خصلت های بد قلبی تو بسوزون اینها رو. ماه سوزوندنه که انسان بسوزونه، پاک کنه، سبک بشه، خفیف بشه به تعبیر امیرالمومنین، تا بتونه ملحق بشه. بعضی های دیگه از اینم عجیب ترن. تو بهشت یه مذاکره صورت میگیره به حسب بعضی روایات با بعضی و از بعضی دیگه از این خیلی خوبا. این به اون میگه تایید نکیر و منکر کو، فشار قهر کو، پای اتفاقایی که ما میخوندیم و درسش میدادیم و تفسیر میگفتیم و مثلا چی بود و میخوندیم تو قرآن رو میفهمیدیم، کشونی اتفاقا برزخ چی شد؟ این مواقف محشر که قرآن میگه عرق میاد تا مثلا کجای آدم رو فقط عرق میگیره، پکو اینا ما کجا رد شدیم از اینا؟ خب بهشته دیگه، تمام شده انگار. بعد خطاب میرسه شما همه اونها رو رد کردید مثل سائقه. سائقه باورتون میشه؟ یعنی الان که مرده به نظر تو هزار ساله، الان مرد، الان در بهشت واقعی است به چشم خودش، واقعیتی که اونجا هست، بهشت واقعی، بهشت برزخی رو هم طی کرده. چه توشه ایست، ای چه خرجی است، چه سفینه ایست، اینا چجوری میبرنشون که ایجور میرن. اینی که هی قرآن فریاد میکنه میگه تزودوا فان خیر الزاد التقوا، چون امیرالمومنین فریاد میکنه این توشه تقواست، اعمال و مناسک و همه اینها برای اینه که این توشه تقوا بدن. نگاه کنید این کلام شریف رو، ان تقوى الله هي الزاد والمعاد، تقوای الهی توشه است و اون چیزی است که شما رو برمیگردونه. زاد مبلغ و معاد منجه، یه زاد خوبی است شما رو قشنگ میرسونه به همون جایی که باید، و یه برگشتگاه خوبیه، وسیله برگشت خوبی است که شما رو به نجاح و رستگاری میرسونه. از همه این فرصت ها را هم دیگه کلام پایانی باشه، مثلا اعمال و مناسک و همه اینها رو گفتن ازش توشه تقوا بردارید و باهاش چک بکنید، باهاش این نکته فقط اضافیه، چک بکنید چقدر تقوا دارید و الان کدوم منزل رو طی کردید. تقوای شما اگر میخواید ببینید تقوات اندازه کافی رسید یا نه، نگاه کن ببین منزل مرگ رد کردی که اولی منزله، یا ما میگیم تقوا داریم اما هنوز تو دنیاییم هیچ منزلی رو طی نکردیم، پس معلومه هنوز اونقدری که باید تقوا بر نداشتیم، خالصش رو بر نداشتیم، تقوای قلب نشده، یه تقوای عمله. اگر تقوای قلب شد اون وقت اقلا تو باید منزل مرگ رو طی کرده باشی، منزل برزخ رو طی کرده باشی، و نمیشه این منازل رو طی کرده باشی هیچ اثری ازش ندیده باشی. هر کی منزل مرگ رو طی کرده الان میتونه توضیح بده مرگ چجوریاست، قشنگ تو مثل کسی که یه بار مرده، موتو قبل انت موتو، فرمود بمیرید، یه بار بمیرید با تقوا، یه بار بمیرید، برزخ رو یه بار طی بکنید، طی میکنن مثلا تمام مناسک برای اینه. اعمال حج رو وقتی تشریح میکنه آیه 197 سوره بقره، الحج اشهر و معلومات، یه ماهای معلومی برای حج، همین ماه ذی‌الحجه و اینها. بعد در ادامهش میگه تزودوا فان خیر الزاد التقوا، میای اونجا توشه بردار، توشه تقوا بردار. بعضی از اهل معرفت گفتن یه حجی بس همه عمره اگه خوب انجام بشه، اگر خوب آدم توشه تقوا ازش برداره بس همه عمرشه، تو خیلی از منازل میبردش، چون توشه زیادی عرض کردم زمان مکان اینا اثر دارن. خیلی روشن فکر نشید بگید آقا همیشه یه روزای خدا یه جوره، نه، شب قدر یه چیز دیگه است، روز عرفه یه جای دیگه است، یه چیز دیگه است، صحرای کربلا یه جای دیگه است، صحرای عرفه یه جای دیگه، اینا مکان اثر داره، زمان اثر داره، هم نشین اثر داره، با کی می نشینی، در کدوم مجلسی، در کدوم مسجد نماز می خونی، پشت سر کی می خونی، اینا همش اثر داره، حالا یکی بیشتر یکی کمتر. درباره رمضان این جمله رو بخونم و تمام، امام صادق علیه السلام این دستور رمضانه دیگه، ببینید چیکار باید بکنیم تو رمضان، رمضان چیکار باید بکنیم، توشه ای ورداریم که ما رو از منازل آخرت رد کنه. همینجا هم شاید دیدیم، چون بعدم به تو میگم تقوا هم مراتبی داره، یه تقوایی هست که وقتی میبرنمون اونجا آسون برامون گرفته میشه، یه تقوایی هم هست سرعتش بیشتر شما رو همین الان میبره، هم الان میبره. ببینید امام صادق از شما چه جور روزه گرفتنی رو میخواد. محور اصلی روزه خطبه شعبانه حضرت فرمود اصلی ترین چیز چیه توش؟ امیرالمومنین سوال کرد، آقا فرمود ورع، ورع شدت تقواست. دوباره امام صادق هم وقتی میخواد بگه، میگه تقوا توجه به معاد. اصلا رمضان برای اسلام معاده. این ماه یه ماه ویژه است با کلی امکانات که تو سفر آخرتت رو تسریح بکنی، بلکه اگر تونستی تسریحش بکنی، تسریح یا سرعتش بدی یا لااقل تسریحش بکنی. اینجور فرمود کونو مشرفین علی الاخره، مشرف بر آخرت باشید تو این ماه، نذارید آخرت مشرف بر شما باشی یه بار بیفته تو سرتون. شما برید بالای آخرت بیستید، بالا نگاهش کنید با روزداریتون و وضعیت خودتون، مسیرتون رو قشنگ نشون میدم. یعنی خط شماست تا اونجا، او چقدر طولانیه خط من، بعضی ها اینگاه خیلی کوتاه‌تر هم میان برتر رفتن، اونجا برای خودت یه چاره‌ای بکنی، کوتاه‌ترش بکنی. منتظرین لایامکم، منتظرین لما وعدکم الله، منتظر اون وعدایی باشید که خدا بهتون داده. متزودین للقاء الله، توشه بردارید برای لقاء پروردگار، آخرین منزلی که دیگه باش خدافظی میکنیم و دیگه وارد خلود میشیم. و علیکم السکینه والوقار والخشوع والخضوع و ذل العبد الخائف من مولاه، بر شما باشه بر سکینت، آرامش، وقار، سبوکیاتون یه خورده بذارید کنار تو این ماه. از این کارا هست. حالا امیرالمومنین میفرماد انسان خارج از سبابت نمیشه. سبابت یعنی سبیح بچه بودن. میبینه ها بعضی وقتا بزرگ میشیم ولی یه رگه های از بچگی تو اون هست آخرش. یه استادی با اون چی میکرد خاطره میگفت، یه معلم میگفت، آقا ما خودش معلم پیرمرد بازنشسته بود، گفت یه ضمن خدمت گذاشتیم، یه تعدادی از معلم ها رو آوردیم ضمن خدمت، سر نیمکت نشستن وسط به اصطلاح کلاس، آنتراک کلاس، یه آب میوه‌ای دادیم پذیرایی بکنیم. یکیشون آب میوه رو که خورد بعد بادش کرد با پا کوبید سرش. گفتم سباوت از آدم جدا نمیشه، تو هم سر نیمکت که نشستی بچگی کردی مثل کوچولویی. ما خالی از سباوت نمیشیم، سباوت تومونه، جا به جا داره، جلوی کوچیک شرا بزرگی میکنیم. وقتی خودمون رو خودمون شدیم یه بچگی هایی داریم، خودمون پیدا میکنه، هر کی تو خودش میتونه، تو حرف زدنش، تو شوخی کردنش، تو حرکاتش. یه خورده از این سکینت و وقار، خشوع، خضوع، خشوع مال قلب، خضوع هم مال ظاهر، اینا رو یه خورده بیشتر کنید. و ذلت عبد ترسوی که دیگه از پروردگارش حساب میبره، از مولای خودش. راجین، خائفین، امید داشته باش، خوف هم داشته باش. این صفا و مروه ما رمضونه. صبح با امید شروع کن، شب با خوف تمام کن. هی برو هی بیا، هی برو هی بیا. راغبین، راهبین، نسبت به آخرت از روز اولش تا روز سیومش نسبت به مسائل آخرتی راغبتر، نسبت به مسائل دنیا راهبتر، زاهدتر. قد قهرتم القلوب من العیوب و تقدست سرائرکم من الخب، قلبهاتون از عیب پاک کنید، سرائرتون از زشتی ها پاک کنید. و حتی نطفت الجسم من القاذورات، جسمتون هم از ناپاکی ها دور بکنید. یه دستوری که حضرت امام خیلی دارن و تو این ما خیلی سزاوار رعایت بکنید، امام عزیز از مرحوم عایشه آبادی دارن که وضو خیلی مهمه، همین عملی که ما کم میگیریمش، دائم الوضو بودن کار سختی نیست، اقلا روزدار دائم الوضو باشه. عایشه آبادی همیشه میفرمود لباس جندی است، لباس سربازه، مثل کلاه خوده، وساوس شیطان رو کم میکنه. رمضان خودش خیلیشو کم میکنه. وضو هم داشته باشید، حتی از خواب بیدار شدید دوباره خواستید بخوابید، باشید یه وضوی بگیرید بخوابید، یه اقل کمه و قصد قربان این قاذورات جسم هم تر بکنیم. انشاءالله که خدای ما متعال به ما توفیق بده در این ما بتونیم یه ذره از اصلاح اون راهی که در پیش داریم که راه سخت و طولانی است انجام بدیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.